ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه پیش رو باشید. مقام‌های عربستان سعودی برای انجام تحقیقات درباره روزنامه‌نگار ناپدید شده این کشور وارد ترکیه شدند. دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه به بررسی تقاضای ایران برای رفع توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌هایش ادامه می‌دهد. و شمار مسافران هوایی در ایران 13% کاهش یافته است. یک هیئت از عربستان سعودی برای انجام تحقیقات درباره ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و از منتقدان شناخته شده ریاض وارد ترکیه شدند. روز پنجشنبه سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه گفته بود آنکارا و ریاض در زمینه تحقیقات مشترک در این زمینه به توافق رسیدند. جمال خاشقجی که پیشتر از نزدیکان به حکومت عربستان سعودی بود، 10 روز پیش در پی ورود به کنسولگری عربستان سعودی ناپدید شد. برخی مقام‌های دولت ترکیه از احتمال کشته شدن او خبر دادند و مقام‌های عربستان سعودی هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. روزنامه واشنگتن پست که آقای خاشقچی ستون نویس ثابت آن بود، به نقل از مقام‌های آمریکایی و ترک که نامشان فاش نشده، می‌گوید دولت ترکیه به آمریکا اطلاع داده که فایل‌های ویدیو و صدا دارند که ثابت می‌کند آقای خاشقچی در داخل کنسولگری کشته شده است. شامگاه پنجشنبه ایالات متحده آمریکا بار دیگر از ناپدید شدن آقای خاشقچی ابراز نگرانی کرد و خواستار توضیح مقام‌های عربستان در این باره شد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به درخواست‌هایی در زمینه تجدید نظر در قرارداد فروش تسلیحات به عربستان سعودی گفت دلیلی نمی‌بیند که جلوی فروش گسترده تسلیحات به عربستان را بگیرد. دیوان بین المللی دادگستری در لاهه روز جمعه رسیدگی به پرونده توقیف حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را ادامه می‌دهد. در حالی که ایران از دادگاه بین المللی لاهه خواسته موضوع آزادسازی 1.750 میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران را بررسی کند، آمریکا با این تقاضا مخالفت کرده و خواهان رد این پرونده از سوی دادگاه شده است. ریچارد ویسک مشاور وزارت امور خارجه آمریکا، هدف ایران را از این درخواست حمایت حکومت ایران از تروریسم بین المللی توصیف کرده است. دیوان عالی آمریکا سال گذشته رأی داد که دارایی‌های توقیف شده ایران باید به خانواده‌های آمریکایی آسیب دیده در بمب‌گذاری در پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 83 میلادی انتقال یابد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت اسرائیل خود را متعهد می‌داند که به توصیف او از توسعه قلمرو حکومت ایران در منطقه پیشگیری کند. آقای نتانیاهو که در جریان استقبال از یک ناوشکن آمریکا در بندر اشدود در اسرائیل سخن می‌گفت افزود ایران باید از سوریه، یمن و عراق بیرون برود و دست از جنگ افروزی و توسعه طلبی بردارد. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به تاکید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر حق اسرائیل در دفاع از موجودیت خود، حضور ناو آمریکا را نماد حمایت آمریکا از اسرائیل خواند. ناوشکن وابسته به ناوگان ششم آمریکا پس از 20 سال برای اولین بار روز پنجشنبه در بندر اشدود اسرائیل لنگر انداخت. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی روز جمعه در گزارش خبر داد که شمار مسافران هوایی کشور 13% کاهش یافت. این گزارش که بر مبنای آمار نیمه اول سال جاری منتشر شده می‌افزاید که تعداد پروازها هم 10% کاهش داشته است. رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه گفت در شرایط فعلی ایران بیش از 2 میلیون نفر قدرت خریدشان را به طور کامل از دست داده و نیاز به حمایت دولت دارند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت خاطر نشان کرد که در شرایط فعلی افرادی که زیر 3 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند زیر خط فقر به حساب می آیند. این نماینده مجلس گفته بود با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت ها با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس قرار شده که بسته حمایتی 100 الی 600 هزار تومانی به اقشار آسیب پذیر تعلق بگیرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم روز پنجشنبه و در دیدار با سران سه قوه از آنها خواست برای حل مشکلات اقتصادی ایران تصمیم های جدی و عملیاتی بگیرند. آقای خامنه ای در صحبت هایش تحریم های آمریکا علیه ایران و همچنین چالش های درونی و ساختاری اقتصاد ایران رو علت مشکلات اقتصادی ارزیابی کرده. سمیرا قرایی در گفتگویی که با احمد علوی اقتصاددان داشته ابتدا از آقای علوی پرسیده که این چالش ها چیست و چقدر گفته های آقای خامنه ای واقع گرایانه و دقیقه.
این تقسیم بندی چیز جدیدی نیست، گویا ایشون بالاخره حاضر شده که صحبت های برخی از کارشناسان و مدیران داخلی ایران رو گوش بده و این بر اساس همون تقسیم بندیه که کارشناس های داخل ایران و برخی از کارشناسان خارج به اون اشاره کردن. اما در مورد دقت خب جای تردید وجود داره، چون این تقسیم بندی بسیار عمومی و کلیه. جا داشت که ایشون اگر واقعا میخواست به منزله اقتصاددان وارد این مسئله بشه، به مسائل جزئی تر هم میپرداخت، از جمله مسئله نقش نهادهایی که مربوط هستن به خود ایشون و به هر حال نهادهایی که غیر پاسخگو غیر شفاف هستن و بخصوص نقش فساد در اقتصاد ایران که اون هم بخش عمدش متوجه وابستگان به خود ایشونه که البته ضروری بود که ایشون بهش میپرداخت.
آقای علوی به نظر میرسه که سرانجام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پذیرفته است که تحریم های آمریکا علیه ایران بر اقتصاد تاثیر خواهد داشت و مشکلات اقتصادی ایجاد خواهد کرد. فکر میکنید که چه دلایلی پشت این پذیرفتن وجود داره؟
به نظر میرسه که تحریم ها اثراتش چنان آشکار شده که به هر حال تبدیل شده به بخشی از افکار عمومی این حقیقت که تحریم ها نقش داره. بنابراین ایشون اون به اصطلاح بازی سیاسی با کلمات رو که قبلا داشت و به اصطلاح اثری رو مترتب نمیدید بر تحریم ها الان گذشته کنار و سعی میکنه بر اساس اون چیزی که به هر حال پذیرفته شده است صحبت بکنه. باز هم اینم به این خاطره که ایشون تلاش میکنه که خودش رو همگام بکنه با افکار عمومی و حرفی رو نزنه که در چالش باشه با افکار عمومی و الا به نظر نمیرسه که اون نگاه ایشون به کل ماجرا تغییر کرده باشه.
آقای علوی، شما به عنوان کارشناس اقتصادی آیا فکر میکنید که اصلاح مدیریتی میتونه اقتصاد ایران رو مقاوم بکنه در برابر تحریم ها یا خیر؟
خب اصلاح مدیریتی بنا به اون چیزی که مرسوم از درمیان کارشناسان فقط میتونه مسائل مدیریتی رو حل بکنه، نه مسائل ساختاری یا فرضاً تنش های بین المللی. هر به معلولی وابسته است به یه علت، هر مشکلی وابسته به یک راه حل معین خودشه. بنابراین وقتی موج دوم تحریم ها الان خواهد آمد به نظر نمیاد که مدیریت بتونه کاری بکنه و این تنها در مورد اقتصاد ایران نیست، در مورد تمام اقتصاداست. فرضاً اگر اقتصاد یک کشور دیگه مورد تحریم قرار بگیره، چطوری مدیریت میتونه منابع رو ایجاد کنه از داخل در کوتاه مدت به سرعت؟ کما اینکه تجربه کشورهای دیگه هم همین رو نشون میده. میبایست روابط ایران با کشورهای دیگه به شکل متعارف در بیاد و اون چالش هایی که وجود داره، مثل چالش حمایت از نیروهایی که در لبنان، در یمن، در سوریه هستن یا فرضاً دخالت در امور سایر کشورها، اینا رو نمیشه با مسائل مدیریتی داخل ایران حل کرد.
آقای علوی، عبارتی هست که آیت الله خامنه ای اون رو بسیار تکرار میکنه و اون کار جهادی هست و در سخنرانی امروزش هم از کار جهادی به عنوان حلال مسائل و مشکلات اقتصادی یاد کرده. شما به عنوان کارشناس اقتصاد این کار جهادی رو چطور توضیح میدید؟
خب کار جهادی اگر درست فهمیده باشم منظور ایشون اینه که الگوهایی که از سپاه پاسداران یا از دوره جنگ گرفته شده به کار برده بشه برای تصحیح یا تعدیل مشکلات مدیریتی. یک مفهومی است که غیر متعارف در ادبیات اقتصادی و ناکارآمد هم بوده در زمینه حل مشکلات ایران، ولی ایشون برای حمایت از نهادهای وابسته به خودش اون رو به کار میگیره و تلاش میکنه که این الگو رو به عنوان الگوی برتر مدیریتی ارائه بده.
نگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد بود به صحبت‌های اقتصادی آیت الله علی خامنه‌ای. ادامه میدیم این بخش خبری. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه به بررسی تقاضای ایران برای رفع توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌هایش ادامه میده. سرپرست هیئت حقوقی وکلای ایران در پرونده‌های شکایت تهران از واشنگتن در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه گفته دستور توقیف 5 میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی ایران در ایتالیا لغو شده. بکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر در این باره.
رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری که سرپرستی هیئت حقوقی وکلای ایران در پرونده‌های شکایات تهران از واشنگتن در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه را بر عهده دارد، اعلام کرده دادگاه استیناف روم درخواست حدود 5 میلیارد دلاری عده‌ای از خواهان‌های آمریکایی را برای توقیف اموال بانک مرکزی رد کرده است. خبرگزاری های ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت روز چهارشنبه گزارش دادند محسن محبی، تلاش مستمر مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و وکلای بانک مرکزی در ایتالیا را در لغو دستور توقیف اموال بانک مرکزی ایران در ایتالیا کارساز دانسته است. بنابراین گزارش، رئیس هیئت حقوقی وکلای ایران در پرونده‌های شکایات تهران از واشنگتن در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه افزوده است رأی دادگاه آمریکا هنوز در ایتالیا شناسایی نشده، اما دادگاه روم در تیر ماه امسال صرفاً با درخواست خواهان‌های آمریکایی و بر اساس قوانین ایتالیا دستوری برای تأمین خواسته صادر کرده بود و کلیه اموال بانک مرکزی را موقتاً توقیف کرده بود. محسن محبی توضیح نداده است که این دارایی‌های بانک مرکزی ایران بر اساس چه حکم و بر پایه کدام اتهامات دستور توقیف یافته بودند. پیشتر دیوان عالی ایالات متحده نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله سال 1983 میلادی به مقر نیروهای ایالات متحده در لبنان مسدود کرده بود. مسئولیت حمله انتحاری یاد شده را که به وسیله 2 کامیون بمب گذاری شده صورت گرفت و در آن بیش از 300 تن از جمله 241 پاسدار صلح آمریکایی و 58 پاسدار صلح فرانسوی کشته شدند، گروه جهاد اسلامی مدعی شده بود. بر اساس حکم دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 میلادی، ایران موظف به پرداخت بیش از 2,650,000,000 دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان حمله سال 1983 شده است. به دنبال تأیید حکم یاد شده در سال 2014، نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان مصادره شد. در پرونده جاری در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، وکلای آمریکا روز دوشنبه در اولین روز دادگاه رسیدگی به شکایت تهران از واشنگتن، اقدامات در اساس این پرونده را متمرکز بر حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم بین‌المللی دانستند و از دادگاه خواستند شکایت ایران را رد کند. وکلای ایران روز چهارشنبه در دومین روز دادگاه واشنگتن را متهم کردند که برای فرار از پاسخگویی تهران را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند و رفتار آمریکا در برابر شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران را نقض کننده پیمان دوستی و مفاد آن دانستند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را با هم شنیدیم.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
تا ساعتی دیگر شنونده برنامه ساعت ششم هم خواهید بود. این برنامه موضوعش این هفته هست: آیا جایگزینی برای جمهوری اسلامی وجود دارد یا نه؟ با اجرای نیوشا باقراطی. از حالا میتونید خودتون رو آماده کنید برای شنیدن این برنامه و حضور در این برنامه. اگر که مایل هستید میتونید بر روی شناسه ما @فرداگرام هم در این باره نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید تا در برنامه مورد استفاده قرار بگیره.